انعكاس
انعكاس انعكاس.
با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امروز شنبه 2 دی 1397، حدودا نیم ساعت خدمتتان هستیم. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز: ادامه مذاکرات صلح افغانستان در قطر و بررسی علت افزایش حملات خونبار طالبان. و آمادگی ایران برای توسعه شهرک صنعتی هرات. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت: خواست ما از ظلمه خلیلزاد این است که سفرها و نشستهایشان در منطقه دوامدار نشود. آقای طاهری تاکید کرده آقای خلیلزاد باید روی مسئله مذاکرات صلح حکومت با طالبان تاکید کند تا هر چه زودتر زمینه این گفتگو آغاز شود. سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان افزود: اگر نشست های آقای خلیلزاد در منطقه دوامدار شود، پروسه صلح طولانی شده و مشکلات دیگر را خلق خواهد کرد. ظلمه خلیلزاد، نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، دیروز بار دیگر با هیئت طالبان در دوحه پایتخت قطر دیدار داشت. آقای خلیلزاد همچنین چندین دور سفر منطقه‌ای داشته و با کشورهای مختلف دیدار و گفتگو داشته در رابطه با مذاکرات صلح افغانستان. اما مذاکرات صلح در حالی جریان دارد که حملات مرگبار طالبان به خصوص در وردک این سوال را مطرح کرده که پس نتیجه این مذاکرات چیست؟ این پرسش را نخست با وحید مژده آگاه امور طالبان در میان گذاشتیم.
مذاکراتی که در ابوظبی با پایان رسید، اینطور یک نگرانی به وجود آورد که شاید مذاکرات بعدی صورت نگیره و اگر صورت هم بگیره به نتیجه باشه. با توجه به تهدیدات که این طرف کردن و خصوص جواب عملی که طالبان دادن به این تهدیدها، حمله به گرین ویلج و همچنان حمله به مرکز آموزش یا مراکز نظامی در ولایت میدان وردک، این نشان میداد که از اون طرف خود برای جنگ هم آماده نگه داشتن. در نشست ابوظبی آقای خلیلزاد این حربه را به کار برد، تلاش کرد از طریق کشورهای مثل عربستان سعودی، امارات و پاکستان بر طالبان فشار بیاره که این کار نتیجه معکوس داد. یعنی هم پاکستان نسبت به اهداف آقای خلیلزاد مشکوک شد و واقعا این شخص خواهان صلح است، و هم طالبان به این نتیجه رسیدن که خلیلزاد میخواهد که خواستهای جانب امریکا را بر اینا تحمیل کنه، و به همین دلیل هم طالبان تهدید کردن و گفتن که مذاکرات را به تعویق خواهند انداخت. اما قرار بر این شد که نشست در جده دایر شود که بود نشست هم طالبان حاضر نشدن بپذیرن، و بعد از اون هم قرار شد که خواست آقای خلیلزادی بود که باید در پاکستان و در اسلام آباد مذاکرات را بگیره. طالبان این را هم رد کردن، و در نتیجه این کار بین قطر و پاکستان هم یک نوع بی‌باوری به وجود آمد. طالبان برگشتن و بعد از اون گفتن ما منتظر آقای خلیلزاد در قطر میمانیم، در جای دیگه مذاکره نخواهیم کرد. سرانجام آقای خلیلزاد از مسافرت های بیفایده به یک کشور و کشور دست برداشت و رفت به قطر، و دیروز مذاکرات آغاز شد.
هنوز آمار دقیقی از تلفات حمله خونبار طالبان به یک پایگاه نظامی در وردک منتشر نشده. با این حال بنابر گزارش رسانه‌های افغانستان، این حمله بیش از 100 کشته و زخمی بر جای گذاشته. همزمان دیروز بار دیگر مذاکرات آمریکا با طالبان در قطر آغاز شد. از محمد رضا عسکری، کارشناس مسائل منطقه، پرسیدیم که این دوگانگی نشانه چیست؟
انفجار تروریستی روز گذشته در میدان وردک افغانستان نشون داد که گروه طالبان بیش از این که به مقوله صلح بیاندیشه، در افغانستان موضوع جنگ و در واقع درگیری با نیروهای خارجی و نیروهای دولتی افغانستان رو در دستور کار داره، و یکی از اون علل اصلی که در این راه گذر میشه بهش اشاره کرد، چند شاخگی طالبان بعد از مرگ ملا محمد عمر و انشعاباتی است که در گروه طالبان ایجاد شده و بر ترتیب با توجه به انشقاق و واگرایی که در بین گروه طالبان به لحاظ در واقع جناح‌بندی‌های مختلف در این گروه ایجاد شده، موضوع جنگ و صلح در افغانستان بیش از گذشته با پیچیدگی و دشواری‌های بیشتری مواجه شده و از این حیث هستش که به ترتیب حتی مقامات امریکایی به ویژه زلمای خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان هم به حال تلویحاً اشاره کرده که تلاش‌هاش در هفته‌ها و ماه‌های اخیر برای ترغیب طالبان به گفتگوهای صلح و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای برای کمک به صلح در افغانستان نتیجه بخش نبوده.
اخیراً نشست مذاکرات صلح افغانستان در جده عربستان و دوحه قطر لغو شد و اعلام گردید که احتمالاً این مذاکرات در اسلام آباد پاکستان ادامه می‌یابد. با این حال با وجود سفر زلمه خلیلزاد به اسلام آباد نشستی برگزار نشد. کارشناسان تأکید دارند که در مذاکرات صلح اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. از پیر محمد ملازهی آگاه مسائل منطقه پرسیدیم که در این شرایط چگونه میتونند در مذاکرات صلح پیشرفتی داشته باشند؟
اصل قضیه اینه که طالبان و آقای خلیلزاد به نام نماینده امریکا باید یه فرمولی رو پیدا بکنن، توافق بکنن رو فرمول که اولا خروج نظامی امریکا با اون معنی که طالبان میخواد اساسا امکان پذیر نیست. امریکا پایگاه نظامی در اختیار داره، این پایگاه رو حفظ میکنه، کاهش میده نیروها رو با توجه به سیاست هایی که آقای ترامپ اعلام کرده قبلا و در جاهای مثل سوریه و عراق اینا هم داره میره بیرون. ولی حقیقتش اینه که افغانستان رو به این معنا نیست که به طور کامل نیروهای امریکایی از افغانستان خارج بشن و این فرصت رو در اختیار طالبان بذارن که اونا به زور بیان قدرت بگیرن. این یک مسئله است. مسئله دوم و مهمتر اینه که قومیت های دیگه که شامل تاجیکا و ازبک ها و هزارها هستن، اونا یا به طور کلی جبهه شمالی ها، اونا زیر بار به صلاح قدرت انحصاری طالبان نخواهند رفت. ممکنه اگر یه همچی اتفاقی بیفته به فرض محال، در اون صورت اینا سلاح به دست میگیرن و جنگ ادامه پیدا میکنه، هرچند که ممکنه جغرافی جنگ از شرق و جنوب افغانستان منتقل بشه به شمال مرکز، ولی در حال جنگ تمام نمیشه. بنابراین مذاکراتی که در ابتدا طالبان حاضر نشدن تو جده برن و اخیرا باز مجددا آقای خلیلزاد اومده تو منطقه، رفته پاکستان مذاکره کرده، افغانستان مذاکره کرده، الان طالبان حاضر شدن توی دوحه قطر به صلاح بیان پای میز مذاکره با امریکایی. ولی در نهایت باید این مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان باشه که تا بشه به نتیجه رسید.
تا یه چند روز گذشته زلمه خلیلزاد در پاکستان بود و گفته می شد که در صدد دیدار با نماینده های طالبان است. اما رسانه های افغانستان گزارش دادند که پاکستان نتونسته نمایندگان طالبان را وادار کند تا نشستی با آقای خلیلزاد داشته باشند. در این باره برخی معتقدند پاکستان دیگر مانند گذشته بر طالبان نفوذ ندارد. با این حال برخی دیگر تأکید دارند که پاکستان همچنان نقش اصلی را در تصمیم گیری های طالبان دارد. لیاقت علی امینی آگاه مسائل سیاسی:
ما بارها تأکید کردیم که کلید صلح و اراده صلح در افغانستان به دست آیسای پاکستان هست. برای از اینکه طالبا یک گروهی است که بایسی دستاویز و ابزار برای استخبارات پاکستان هست، توسط زمان ها به وجود آمده، تمویل میشه، تجهیز میشه و دستور جنگ و فرمان جنگ داده میشه. در واقع طالبان یک گروه بی اراده هستند و ارادهشان مربوط میشه به حکومت پاکستان و نظامیان پاکستان. تا زمانی که پاکستان واقعا وادار نشه به یک صلح در افغانستان بیایه و جنگ خاتمه پیدا بکنه، طالب های صلاحیت را ندارند و بعضی از عناصر طالب ها که در پاکستان هستند، اینا زمانی که اراده کردن برای مذاکره صلح، توسط خود پاکستانی ها اینا دستگیر شدن، در زندان انداخته شدن و یا از دین برده شدن. بنابراین خب معلوم میشه که پشت سر قضیه صلح افغانستان در واقع پاکستان هست. اما پاکستان چنانچه مشخص است تا هنوز هم مادار نشده است که واقعا تن بده به شرایط صلح در افغانستان با امریکایی‌ها، هم بازی دوگانه را از گذشته ها و حالا به پیش میبرند. از یک طرف میخواین که خود را صلح دوست نشان بده و با امریکا همگامی میکنه، از طرف دیگه برای طالبا تا هنوزم فرمان مذاکره برای صلح افغانستان را اینا ندادن و میخواین به همین گونه بازی های خود پیش ببره تا ضرب الاجل 6 ماهه‌ای که برای آقای خلیزاد برای آوردن صلح افغانستان تعیین شده بود اینمی وقت را از بین ببره تا کم کم قضیه منقضی شود.
دیروز نشست امریکا با نمایندگان طالبان در دوحه قطر آغاز شد. اما آجندای نشست چه بوده؟ وحید مژده، آگاه عمر طالبان.
خواست طالبان بود که باید روی آجندای اصلی مذاکره شود، در حالی که آقای خلیزاد بیشتر تاکید داشت که با حکومت افغانستان باید طالبان مذاکره کنند. اما موقف طالبان بود که ما باید اول مسئله اشغال افغانستان رو به پایان برسانیم. در نتیجه صحبت‌هایی که دیروز شد به نظر می‌رسد که روی آجندای اصلی یعنی خروج نیروهای خارجی از افغانستان بحث‌ها جریان داره، روی موضوع آزادی اسرا و همچنان لستسیا و مسائل قبیل.
یک بحث عمده در مذاکرات صلح آن است که طالبان حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان نیست. این موضع طالبان همواره با واکنش تند حکومت افغانستان روبرو شده. چنانچه اشاره شد، سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان هم گفته که باید هر چه زودتر زمینه گفتگو بین حکومت و طالبان فراهم شود. از پیر محمد ملازهی آگاه مسائل منطقه پرسیدیم که چرا طالبان با دولت مذاکره نمی کند؟ آیا این سیاست طالبان تغییر خواهد کرد؟
این حرف طالبان آخرین حرفشون نیست. یعنی این حرف رو به این خاطر می زنن که حد اکثر فشار روی دولت افغانستان بیارن تا حد اکثر امتیاز رو بتونن بگیرن، که هم از موضع سیاسیشون به صلاح حرکت می کنن و دولت نادیده می گیرن، هم در صحنه نبرد و در میدان جنگ هم سعی میکنن که موضع برتر پیدا بکنن که اگر حاضر به مصالحه شدن و مذاکرات به جای رسید، در اون صورت در یک موضع قدرتمندی بتونن امتیاز بگیرن. ولی این سخن که ما اصلا با دولت مرکزی مذاکره نمی کنیم، این سخن آخرشون نیست، به خصوص که طالبان به هر حال حامیان اصلیش پاکستان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی. اینا دارن با امریکایی‌ها سر مسئله افغانستان به یک جایی میرسن، دارن نزدیک میشن به یک نوع تفاهم. پاکستانی‌ها به هر حال کم و بیش الان تحت فشار امریکا مجبور شدن که به اصطلاح بیان پای میز مذاکره و راه حل سیاسی رو بپذیرن. در نتیجه میشه گفت که طالبان نمیتونن این موضعی که الان اعلام کردن به طور کلی با دولت افغانستان مذاکره نمی کنیم، این موضع آخرشون باشه.
برخی کارشناسان سیاسی میگویند در مذاکرات صلحی که از ابوظبی امارات آغاز شد، امریکا با وارد کردن عربستان، امارات و پاکستان به این دور از مذاکرات باعث پیچیده تر شدن روند مذاکرات صلح افغانستان شده. وحید مژده، آگاه عمر طالبان و کارشناس سیاسی.
در نشستی که در ابوظبی صورت گرفت، طالبان میخواستن که آقای خلیزاد با اصطلاح مو نیروی آخر خود نشان بده در اینجا. خلیزاد هم پاکستان آورد، هم عربستان سعودی و امارات، و با این طریق خواست بر طالبان فشار وارد کنند که در این کار ناکام شد. و بعد از اون هم طالبان گفتن که دیگه ما در کشور دیگه مذاکره نمی‌کنیم، دفتر خطر است و اگر کسی میخواد با ما مذاکره کنه اینجا در غیر از اون وجه دیگه نمی‌ریم. اشتباه بزرگ آقای خلیزادی بود، کشورهای دیگر پاشا به این مسئله کشاند و در نتیجه یک نوع مشکل بین خود کشورها ایجاد کرد. در حالی که می‌دانیم سعودی و امارات با قطر رابطه ندارن و در جایی که سعودی خوشا خوب طبیعی است که قطر اونجا نخواهد بود و جهد و در قطر هم وقتی مذاکرات باشه دیگه سعودی و امارات شرکت نخواهد کرد. بنابراین بهترین جای برای طالبا هم همین قطر است که در اینجا کشورهای دیگه نمیتونن مداخله کنن و بیان و به همین دلیل هم بعض طالبا میگن که ما مذاکرات در قطر انجام میکنیم که موفق شدن و دیده شود که امروز نتیجه چی خواهد شد.
شنونده برنامه انعکاس هستید. تشکر میکنم از اینکه همراه ما هستید. معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی حوزه کابل از صبح امروز 4 دروازه ورودی کابل را برای مسافران مسدود کردند. در ولایت دیگر هم اعتراض ها همچنان به نتایج انتخابات پارلمانی ادامه دارد. از سوی دیگر کمیسیون انتخابات اعلام کرده که بررسی اسناد 18 نامزد انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده. ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
بررسی اسناد 18 نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان آغاز شده است. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت:
افراد اشخاصی که ثبت نام کردن در صورتی که این شرایط را بعد از بررسی را تکمیل نکنه و ممکن بعد از افراد اشخاصی که اگر پوره نکنن به فهرست ابتدایی را پیدا نخواهند یافت.
افراد و اشخاصی که ثبت نام کردن در صورتی که شرایط نامزد شدن را تکمیل نکنند پس از بررسی ها به فهرست نهایی راه نخواهند یافت. نعیم زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان قبل از برگزاری انتخابات خواهان شفافیت در کمیسیون‌های انتخاباتی می باشد.
با این ظرفیت و با این دو ساختار رفتن به طرف انتخابات ریاست جمهوری به اساس یافته‌های نظارتی ما کاملا ناممکن است.
همزمان با انتخابات ریاست جمهوری قرار است انتخابات شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و مجلس نمایندگان ولایت غزنین نیز در 29 سرطان سال آینده برگزار شود. این در حال است که در ماهی میزان انتخابات مجلس نمایندگان این کشور برگزار شد، اما تا اکنون نتایج نهایی بسیاری از ولایت ها نه تنها اعلام نشده بلکه بسیاری از نامزدان به نتایج اعلام شده اعتراض دارند و برخی خواهان تغییرات عمیق در کمیسیون های انتخاباتی می باشند.
خبرنگار رادیو دری کابل.
برنامه انعکاس و همچنین خبرهای بیشتر از افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین در سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. وزارت سهامی افغانستان میگوید در همکاری با اداره یونسف و اداره سازمان صحی جهان بیش از 4.5 میلیون طفل در مقابل پولیو واکسن خواهند شد. کمپین واکسن پولیو مجموعاً 179 ولسوالی مربوط به 17 ولایت افغانستان را تحت پوشش قرار داده است. وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان با تاکید بر تمرکز بودجه امسال حکومت بر اشتغال زایی گفته: ما توانسته ایم در کنار شمار زیادی از وزارتخانه ها در جریان سال مالی 1397 بیش از 90% از بودجه انکشافی را مصرف نماییم. فیض الله زکی گفته به دنبال کنفرانس ملی کار، کار روی 59 پروژه و برنامه ملی جریان دارد که با تطبیق این برنامه ها زمینه کار برای هزاران تن فراهم می گردد. رئیس اتاق معادن و صنایع هرات گفته قرار است فاز دوم شهرک صنعتی این ولایت با کمک ایران و استفاده از تجربه بازرگانان این کشور ساخته شود. حمیدالله خادم با اشاره به ایجاد کمیته اقتصادی در هرات میان بازرگانان و مسئولین ایرانی و افغانستانی برای رشد روند اقتصادی افزود: ایجاد این کمیته ها باعث حل بسیاری از مشکلات و رشد اقتصادی هرات شده است. همکارم گفتگوی انجام داده با افخمی رشیدی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات و از وی خواسته که توضیحات بیشتری را داشته باشد در رابطه با برنامه هایی که هست برای توسعه شهرک صنعتی هرات.
بر اساس برنامه های از پیش تعیین شده، ارتباطات نمایندگی با بخش خصوصی در حوزه های صنعت، معدن، تجارت و بازرگانی همیشه بوده ما در اوایل سال هم باز گفتگوی داشتیم با این مجموعه از صنعتگران هرات برای پیشبرد امورمون. امسال هم باز به خاطر اینکه آخر سال بود و لازم بود جمع‌بندی بشه از نوع فعالیت‌ها و نوع خدماتی که میتونه متقابل به هر دو کشور و هر دو منطقه ارائه بشه، یه جلسه بسیار خوب و صمیمی داشتیم با اتاق صنعت صنایع و معادن هرات و اعضای رهبری این اتاق و گفتگوهایی در این خصوص صورت پذیرفت. شنوندگان شما مستظر هستند که شهرک صنعتی هرات به عنوان قطب صنعتی غرب افغانستان پس از حوادث 11 سپتامبر و بعد از تشکیل حکومت دولت افغانستان پس از طالبان در خصوص ایجاد اون شهرک، طراحی، دیزاین و فعالیت اون شهرک ما همکاری و همراهی خوبی داشتیم با دولت محلی و دولت مرکزی که این شهرک شکل گرفت و الحمدلله این شهرک با اساس آخرین استانداردهای بین‌المللی طراحی شد و توسط دوستان افغانستانی هم اجرا شد و ما هم به منظور اینکه این شهرک فعال بشه مشکل برق و شهرک رو به صورت اساسی حل و فصل کردیم و در خصوص بحث مواد خام اولیه، کارخانه جاد، اعزام مهندسین و امثالهم در این حوزه از هر گونه کمکی دریغ نکردیم و با این فعالیت اون شهرک به عبارت شد به اون قطب صنعت افغانستان در غرب افغانستان. دوستان افغانستانی ما تلاش میکنن که این شهرک رو افزایش بدن و گسترش بدن و فاز بعدی این شهرک رو فعال کنن و ما هم بر اساس همون برنامه همیشگی که داشتیم با دولت افغانستان این موضوع رو اعلام آمادگی کردیم که ما حاضر هستیم همچنان که برای اون شهرک صنعتی صادرات لازم کردیم برای این شهرک هم مصادرات لازم رو انجام بدیم. و در خصوص توسعه این شهرک های هم اعلام کردیم با توجه به اینکه کشور ما در آستان 40مین سالگرد پیروزی انقلاب هست و ما در اکثر موضوعات خودکفا شدیم و در اکثر موضوعات در حوزه اقتصادی و صنعتی حرف داریم برای گفتن، گفتیم این آمادگی رو داریم که ما در بحث کارخانه جات و نیازمندی های صنعتی که شهرک صنعتی داشته با بخش خصوصی وارد گفتگو بشیم و نیازمندی های کارخانه جات و تکنولوژی افغانستان و تجار و صنعتگران در این رابطه فراهم کنیم که خب مورد استقبال قرار گرفت و همچنین به منظور توسعه فعالیت های صنعتی افغانستان به منظور خودکفایی، به منظور تولید داخلی، به منظور ایجاد اشتغال بهتر گفتیم و آمادگی هم داریم که ای که ما فسابق مواد خام و اولیه‌ای که برای کارخانه ها نیازمند هستش بر اساس برنامه مشخص شده مشددن با دوستان افغانستانی و صنعتگران وارد گفتگو بشیم تا بتوانیم قسمی یا به صورت کامل نیازمندی های شهرک صنعتی رو در حد توانمون در طرف خوب طبیعتاً اتحادیه و اتاق صنعت مدن هم نسبت به مشکلاتی که در این حوزه بود بحث گفتگوهای صورت گرفت و ما هم قرار شد در جهت رفع مشکلاتی که هست اقدام کنیم. طبیعی بود که خب دوستان افغانستانی ما هم از خدماتی که جمهوری اسلامی ایران طی این چندین و چند ساله به افغان‌ها داده در موضوعات مختلف تقدیر داشتن و قرار شد که این روابط و این تعامل از رو به افزایش باشه و ما از ظرفیت‌هامون طرفین استفاده کنیم برای ارتقاء کمی و کیفی شهرک‌های صنعتی در حوزه غرب افغانستان.
خب دوستان تشکر میکنم از اینکه همراه ما هستید. ابتدای برنامه اشاره شد در رابطه با حمله خونبار در وردک. دیروز اخبار زد و نقیزی از آمار تلفات این حمله نشر شد. امروز هم خبرهای زد و نقیزی را ما شاهد بودیم. همکار ما عزیز زاهد این موضوع را دنبال کرده ببینیم که آخرین خبرهایی که به دست آوردن چیست. آقای زاهد سلام، میشنویم صحبت های شما را.
آخرین جزئیات این است که این حمله به شدت محکوم شده از سوی مسئولان افغان و در مورد ارقام تلفات این حمله هنوز هم منابع رسمی دولت افغانستان ارقام رسمی را امروز منتشر نکرده، ولی منابع غیر رسمی و منابع خبری از قول مسئولان افغان گزارش دادند که تلفات به مراتب از ارقامی که دولت افغانستان منتشر کرده بیشتر هستند. حتی برخی گزارش ها تلفات این حمله خونبار را حدود 100 نفر الا 120 نفر اعلام کرده که هنوز این ارقام از سوی منابع رسمی دولت افغانستان تایید نشده. تنها برخی خبرگزاری ها و منابع خبری از قول منابع غیر رسمی که نام از آن برده نشده است این ارقام را منتشر کرده، ولی حداقل مسئولان افغان کشته شدن 12 نفر و زخمی شدن 40 نفر را تایید کرده و برخی منابع هم حدود 40 کشته اعلام کرده است. ولی این حمله از کاخ ریاست جمهوری افغانستان گرفته تا منابع دیگر به شدت محکوم شده و هیئت حقیقت‌یاب هم در این زمینه مشغول تحقیقات هستند. این حمله بعد از آن صورت میگیرد که البته بالای قوای خاص افغان که این قوا یا قوای ویژه امنیتی ملی در این اواخر در همین ولایت یعنی وردگ عملیاتی خاص را اجرا کردند که تلفات سخت به طالبان وارد شدند و این به این معنا که یک نوع انتقام از سوی طالبان شمرده می شود، ولی کارشناسان به این باور هستند که شاید دولت افغانستان هم در حملات انتقام جویانه بر ضد طالبان در ولایت وردگ عملیات جدید را اجرا کنند.
تشکر از شما عزیز زاهد در قندهار، خدا نگهدار.
خدا
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان برای اشتراک در نشست مجمع جهانی اقتصاد صبح امروز وارد شهر داووس سوئیس شد. اما حضور افغانستان در این گونه نشست ها باید چگونه باشد و چه منفعتی میتونه برای افغانستان داشته باشد؟ نظر سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل را پرسیدیم.
بیشتر مسائل جهانی و مسائل رشد اقتصادی و محدودیت‌های اقتصادی و تجارتی که در جهان بین کشورهای بزرگی مثل چین و آمریکا هست و بعضا محدودیت‌ها یا گشایش‌ها اینا را بحث میکنم و مسائل محیط زیستی و اینا را. در مورد افغانستان هم شاید اینا گر هیئت افغانستانی ظرفیت و توانی را داشته باشد بشه در حاشیه صحبت ها دیدگاه ها و مسائل را مطرح کنه. بیشتر به باور ما جنبه اجرایی هم نداره این نشست، بیشتر یک جنبه تشریفاتی و یک دیدگاه های مثلا مطرح شدن دیدگاه ها هست. هیچ گونه الزام و هیچ گونه تعهد و هیچ گونه ابرامی در ارتباط با فیصله ها و اینا نداره این کنفرانس. اما افغانستان از یک جهت دیگه در کنفرانس های بین‌المللی که برای افغانستان برگزار میشه در اونجا خب تعهدات دو جانبه بین افغانستان و کشورهای دیگه مبنی بر همکاری های دراز مدت وجود داره و این کشور همیشه در طول تاریخ خودش کشوری بوده که کمک دریافت کرده. شاید هم یکی از مصیبت ها و دشواری هاش همین کمک دریافت کردنش باشه که هیچ گاه نتانیسته که به پای خود استاد شد و به فکری
اما در سمنگان چندین پروژه به بهره برداری رسیده. کاظم حیدری گزارشی در این باره دارد.
مسئولان در ولایت سمنگان و سرپل در شمال افغانستان از بهره برداری و آغاز به کار 32 پروژه عام المنفعه با هزینه مجموعی بیش از 130 میلیون افغانی در این ولایت خبر دادند. به گفته مسئولان در ولایت سمنگان 16 پروژه عام المنفعه در بخش آبرسانی در این ولایت کارش به اتمام رسیده و به بهره برداری سپرده شدند. به گفته عبدالرب حکیمی رئیس اداره احیا و انکشاف دیهات ولایت سمنگان این پروژه ها شامل حفر چاهای عمیق، ساخت و توسعه چندین شبکه آبرسانی و ایجاد ذخیره های آب آشامیدنی صحی بوده است. حکیمی تصریح نموده که این پروژه های عامل منفعه در شهر ایبک مرکز و ولسوالی های ولایت سمنگان به بهره برداری رسیدند. به گفته رئیس اداره احیا و انکشاف دهات ولایت سمنگان، هزینه مجموعی این پروژه ها بالغ بر 32 میلیون افغانی بوده که از سوی وزارتخانه مربوطه پرداخت شده است. گفته شده که با تکمیل این پروژه های آبرسانی بیش از 3500 خانواده از آن بهره مند گردیدند. به گفته مسئولان در ولایت سمنگان، کار چندین پروژه کوچک و متوسط دیگر نیز در این ولایت جریان دارد که با اتمام آنان ارائه خدمات در بخش‌های مختلف و باشندگان این ولایت به صورت خوبتر انجام خواهد شد. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
خب دوستان، به سایت ما هم سر بزنید، parstoday.com/dari. رسیدیم به پایان برنامه امروز. خدا نگهدار.